دیگه اینجا.
جان سلمان
فرمان آقای فرامن،
یه دوستیه دیگه بازم از ساختمون، همسرم تماس گرفت و اطلاع داد.
عجب.
هوا سرد خاله شمسی جان، بریم خونه ما، گریه نکنید قربونتون.
چجور گریه نکنم سبا جون؟ طفلی فرهاد این پسر خودمه، قرار بود آخر همین هفته منو ببره خواستگاری دختری که دوستش داره. این رو به شما نگفته ولی به من گفته بود.
خب این چه ربطی داره قربونتون برم؟ بازم میرید خواستگاری، زندگی که تعطیل نمیشه.
بگو من مثل مادرشم، اگه صبحی که داشت میرفت اجبار کرده بودم که همه چیزو بیاره بده به من، الان ازش دزدی نمیشد.
اینجوری که بدتر میشد. اگه از خونه شما دزدی میشد چی؟
راست میگی سبا، من شاید هم دزدی نمیشد. این دزد ناحسابی گمونم خونه هر آدمی رو فقط یه بار میزنه.
اومدیم خونه شما رو دوباره میومد. به نظر من تو این شرایط اصلا نباید همچین پیشنهادی به کسی بدی.
شاید هم تو راست میگی دخترم، ولی دلم براش میسوزه. نمیدونی چقدر برنامه و نقشه داشت برای عروسیش، میگفت اگه این چند ماه سخت کار کنه میتونه باهاش ازدواج کنه.
ایشالا درست میشه. ولی خاله جان، حالا آقا فرهاد چرا شما رو میخواد ببره برای خواستگاری؟
میگه دختره رو بهم نمیدن، فکر میکنه رفتن من خیلی تأثیر میذاره. میرنم تفلی رو من خیلی حساب کرده، با اینکه مادرش زنده است ولی میگه شما مثل مادرم.
خیلی احساساتیه، چند باری هم به یاسر گفته که این داداشمی. تفلی دوری از خانواده براش خیلی سخته. خدا کنه این دوز لعنتی زودتر دستگیر بشه، تو روز روشن ازمو میدزده. دیگه الان که شب، پاشین بریم تو، پاشین بریم، اینجا موندن بیشتر ترس داره.
نه سبا جون، بذار جناب سربان بیاد، دلم آروم و قرار نده. اصلا دیگه نمیتونم توی این ساختمون باشم.
زنگ زدم به یاسر، الان ها دیگه میرسن.
نفهمیدی ماجرای سعید چی بود؟
نه قربونتون برم، اونقدر درگیر این دزدی شدیم که اصلا یادم رفت.
خدا کنه سعید تو دردسر نیفته، مطمئنم بیگناهه.
طور عجیبی همه چیز به هم پیچیده. سه تا دزدی، حالا یه قتل، ماشین آقا سعیدم که چند وقت پیش دزدیده بودن.
سیزه اومد؟ آره تفلی فرهاد،
شایدم یاسر باشه. اینا اومدن. سلام جناب سرمان.
سلام جناب سرمان، دیدین چی شد؟ خونه فرهادم زدم.
گفتی توی همین کمد گذاشته بودی؟
بله همینجا گذاشته بودم، مطمئنم. آره
بسیار خوب.
دقیقاً کی برگشتید خونه آقای صادقی؟
حدود یه ساعت پیش.
بلا فاصله متوجه دزدی شدی؟
نه یه کمی دراز کشیدم، امروز روز خیلی سختی داشتم، مستقیم رفتم رو مبل دراز کشیدم. یه دفعه یادم افتاد که قرار بود اصل دلارا و گوشیا رو برای خانم رحیمی ببرم.
به هم ریختگی در همین حد بود؟
راستش از این کمتر بود. خیلی راحت ازم دزدی شده بود، ولی یه کمی خودم اینجا رو به هم ریختم. اگه اثر انگشت خودم پیدا کردی، دلیلش اینه که اول فکر کردم دلارا رو تو کشوی پایینه گذاشتم. بعد وقتی دیدم اونجا نیست، بقیه جاها رو گشتم.
بسیار خوب.
در جریان هستین که خونه من خیلی مرتب نیست، فکر کردم جای دیگه ای گذاشتم یادم نمیاد.
پس بی‌نظمی در حدی نبوده که شما رو مشکوک به چیزی بکنه؟
نه خیلی، ولی به هر حال من نیم ساعت اول اصلا اتاق نیومدم.
چرا میخواستی دلار رو بدید به خانم رحیمی؟
خودشون گفتن اینجوری امنیتش بیشتره، ایشون هم مراقب هستن، چون با خبرن که معمولا خونه نیستم، صبح میزنم بیرون تا شب. با این اوضاعی هم که پیش اومده باید مراقب باشیم بیشتر. ایشون هم لطف کردن و به همین پیشنهاد دادن. جناب سرور خواهش میکنم پیداش کنی، 30,000 دلار دو تا گوشی کمه، کم 15 میلیون قیمتشه. طمع کردم دلارا رو نگه داشتم، لعنت به من.
آی صادقی، قضیه به این راحتی حل نمیشه. متاسفانه هیچ رفت و آمد مشکوکی ظرف چند روز گذشته اینجا وجود نداشته. کسی هم به کس دیگه مشکوک نیست. دوربینای مغازه‌های این اطراف هم چیزی رو ثبت نکرده. ما راه سختی رو در پیش داریم.
شنوندگان عزیز، این قسمت رو با هم شنیدیم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت ابتدا در
از همون بحث باشید
تفکر انتقادی به گونه یکی
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرده اثر دومانگاهی که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی
باید باشید تا یک جامعه
باید کار رو بجرد
به سمر مشستن
نقد و نمایش.
به نام خدای مهربانی. سلام، همونطور که مطلعید در هفته جاری از برنامه نقد و نمایش اثری از تریسی شوالیه با عنوان دختری با گوشواره مروارید پخش میشه. شب پیشین با شنیدن سومین بخش از این نمایش رادیویی و گپ و گفتی در مورد همین نمایش ما را همراهی کردید. امشب هم در دقایقی که در اختیار این برنامه است ما را همراهی کنید. همیشه این واهمه وجود داشته که با طلوع سینما بر پرده نقره‌ای دیگر مخاطبان نتوانند از ساحت غریزه یا نهایتاً ساحت حس فراتر بروند. اما با گذر زمان و با تولید آثاری که پروپاگاندای کاپیتالیسم و روابط عمومی سرمایه‌داری را به چالش می‌کشیدند، این باور کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. هرچند سخت می شد با این واقعیت کنار آمد، ولی فیلم هایی در گذر زمان ساخته شدند که پا را از زمین غریزه بریدند و چشم را بر حس بستند و زبان در ساحت کلام و تفکر باز کردند. فیلم هایی که بر دستاورد های خود استوار شدند و به قول بارت مخاطب با مرگ مؤلف متولد خواهد شد. فیلم دختری با گوشواره مروارید بر اساس رمانی با همین نام ساخته شد. رمانی که داستان خلق این نقاشی توسط یوهانس ورمیر در سال 1665 رو روایت میکنه. این فیلم اولین اثر سینمایی پیتر وبره که در سال 2003 به اکران درآمد و در بخش‌های مختلف جشنواره‌های جهانی نامزد دریافت جوایز شد. هرچند پیتر وبر کارگردان پرکاری در سینما نبوده، ولی ثابت کرد تنها با داشتن یک داستان منسجم میشه اثری تاثیرگذار رو خلق کرد. فضای فیلم در سده 17 میلادی روایت میشه و همونطور که از شواهد برمیاد نیازمند فضاسازی خاص خودش هست. اما این فضاسازی تزاحمی برای سایر ارکان فیلم به وجود نمیاره. و حتی تاکید بی موردی هم بر این نکته در فیلم مشاهده نمیشه و دوربین با دکوپاژهای ساده تونسته از پس این امر مهم بر بیاد و کارگردان بر روی میز مونتاژ برای روایت درام خودش از دستاوردها حد اکثر بهره لازم رو برده. مهمترین خصوصیتی که در فیلم به چشم میخوره طراحی صحنه و لباس بی نظیر اونه. صحنه ها چنان عالی تنظیم شدن و نور چنان خوب پردازه شده که براستی تصاویر محبوس در تابلوهای ورمیر رو تداعی میکنه. همه چیز چون تابلوهایی متحرک به تصویر در اومده و باعث شده قدم به قدم گام نهادن در خانه قرن 17 ورمیر برای ما دلپذیر و دلپذیرتر بشه. با توجه به این تعاریف فیلم رو کاری خوب و پخته می‌بینیم که برای ساختش حقیقتاً دقت و ظرافت بسیاری به کار گرفته شده و قابل تحسینه. به غیر از طراحی لباس و نور، موسیقی فیلم هم کاری زیبا و تاثیرگذاره. از اونجایی که فیلم اقتباسی هست، ناچاریم اون رو با کتاب مقایسه کنیم. بسیاری از حوادث و روابطی که حتی شاید مهم هم باشن از فیلم حذف شدند. به عنوان مثال زندگی خانواده گری شامل پدر، مادر، برادر و خواهرش از فیلم حذف شده و کارکردی هم نداره. داستان آبل هم به همین سرنوشت مبتلا شده. فیلم دختری با گوشواره مروارید فیلمی آرامه که گاهی اوقات با امواج احساسی و لایه‌های درونی دچار ناآرامی میشه. داستان درباره سخنان گفته نشده، اتفاقات نیفتاده و رابطه‌های شروع نشده است. ممکنه شما بشنوید که دختری با گوشواره مروارید دختر نقاش، همسایه‌اش یا یک فروشنده بوده، اما هرگز نگفتند که ممکنه عاشق او بوده. چرا که ورمیر در خانه‌ای تحت سلطه مادرزن مقرراتی، سختگیر و جنگ طلبش زندگی می‌کرده. در فیلم اسکارلت جانسون نقش دختر و کالین فرث نقش ورمیر رو بر عهده دارند. به نظر میرسه فیلم به درستی پیش میره و به عنوان یک ملودرام یا داستان رمانتیک برای جلب توجه ساخته نشده و تنها داستان رو با سادگی مخصوص به خودش بیان میکنه. نقاشی متفکرانه، عمیق، آرام و ملایم است. پس فیلم نیز باید همین گونه باشد و با تصاویر رنگارنگ سبک آن را برهم نمیزند. نویسنده خود در مورد فیلم چنین میگوید: من خودم موقع نوشتن و خواندن فیلم مربوط را هم در ذهنم میسازم. بیشتر ما این کار را میکنیم. شخصیت ها را در تصورمان میبینیم و فیلم آن داستان را در ذهن خودمان میسازیم. تهدید فیلم واقعی در این است که فیلم شخصی شما را غصب می کند و جای آن را می گیرد. وقتی رفتم فیلم را ببینم نگران همین موضوع بودم، ولی خوشبختانه از دیدن فیلم راضی بودم، یعنی خیالم راحت شد. فیلم با لحن کتاب هماهنگ بود. چهارمین قسمت نمایش رادیویی این هفته رو بشنوید.
دختری با گوشواره مروارید، نوشته تریسی شوالیه، مترجم گلی امامی، تنظیم برای رادیو از رضا جابرانصاری، سردبیر نادر برهانی مرن. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: آشا مهرابی، مهین فردنوا، محمد عمرانی، فریبا طاهری، علی اصغر دریایی، نینو جبارزاده، ماندانا اصلانی، صفا آقاجانی، مهرداد عشقیان، عباس توفیقی، نورالدین جوادیان، مهرخ افضلی، سینا نیکوکار، علی تاجمیر، مهدی گیاهی، احمد گنجی، ماندانا محسنی. کارگردان ژاله علو. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عذرا وکیلی.
شنیدیم که گریت به دلیل مشکلات مالی خانواده برای کار به منزل ورمر نقاش می رود. در آنجا علاوه بر کارهای خانه به عنوان نظافتچی مخصوص کارگاه نقاشی ارباب مشغول می شود. کارهای خرید از جمله خرید گوشت و ماهی بر عهده او قرار می گیرد. رفته رفته در خانه ارباب جا می افتد. به خصوص در کارگاه نقاشی که از عهده نظافت دقیق و حساس آنجا به خوبی بر می آید. ریت کم کم با کارگاه و آنچه که در آنجا رخ می دهد، به خصوص با نقاشی تابلویی که ارباب در حال کشیدن آن است، ارتباط برقرار می کند. ارباب از توجه او به کارگاه استقبال می کند. جعبه‌ای در آن اتاق هست که سخت توجه گریت را به خود جلب می کند. جعبه‌ای که اتاقک تاریک نام دارد. روزی از سر کنجکاوی به جعبه نزدیک می شود. اما جرأت دست زدن به آن را ندارد. در همین حال ارباب وارد می شود و بدون آنکه گریت متوجه بشود ارباب جعبه را به او نشان می دهد و از او می خواهد پارچه را روی سرش کشیده و داخل آن را نگاه کند. در همین احوال گریت توسط پیتر پسر خبردار می شود که در منطقه‌ای که خانه آنها در آن هست تا اون آمده. گریت به خاطر قرنطینه بودن منطقه نمیتواند به دیدار خانوادش برود. پیتر پسر به او قول یافتن خبر از خانواده را میدهد. اینک به دنباله این داستان توجه بفرمایید.
بیا تو گریت. بسیار خوب دختر. امروز اون گوشه رو تمیز کن. تمام چیزایی روی میز میرن توی قفسه و انباری به جز گلدون و پودرزن کاتارینا. من اونا رو با خودم میبرم. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
چیزی نیست خانم. من تو هفته گذشته به اینا عادت کرده بودم.
کارش تمام شده. دیگه به اینا احتیاجی نیست. خب وقتی کارت تمام شد تمام صندلی‌ها رو هم گردگیری کن. عجیبه که برخلاف جاهای دیگه خونه نظافت این اتاقو خیلی خوب انجام میدی. من میفهمم که تو این روزا مشکل داری و مثل سابق نمیتونی خوب کار کنی. تعجب منم از همینه که با این وضع کمترین تغییری تو کارت توی کارگاه پیش نیومده.
نمیدونم چی بگم خانم.
مهم نیست. بعد از گردگیری صندلی ها اونا رو زیر پنجره وسطی بچین. تمام کرکره ها رو هم باز کن. خب من اینا رو میبرم. میتونی کارتو شروع کنی.
چشم خانم. بدون گلدون و پودرزن روی میز به عکسی تبدیل شده که نمیشناسمش. نامه، پارچه آبی، کاسه سفالی بی‌معنی کنار هم قرار گرفته بودن. انگار کسی با بی‌توجهی اونا رو اونجا گذاشته بود. ولی با وجود این جرأت نمی‌کردم تکونشون بدم. یعنی نباید تکونشون می‌دادم. حالا نقاشی تموم شده. تابلو کامل شده. چه تغییری کرده؟ بس اول نگاش کنم. تو این چند روزه گذشته مگه تغییری در اون ندیدم؟ چه تغییری کرده که کامل شده؟ چه تغییری؟ من که چیزی نمیبینم. دیدن؟ آره، شاید من خوب نمیتونم ببینم. اصلا برای چی من باید اینقدر به این تابلو توجه نشون بدم؟ چه احساسی که من از به این تابلو پیدا کردم؟ انگار خودم اونو کشیدم. اگه این تابلو رو از این خونه ببرن چی؟ واقعا بدون که خودم بفهمم بهش وابسته شدم.
گریت، هنوز نظافت اتاق رو تموم نکردی؟
آخ خدای من،
کمی عجله کن. مادم کمکت کنم که میز رو جا به جا کنیم.
معذرت میخوام قربان که انقدر طول بدم. من هنوز کاری راستش اونقدر به بودن این اشیا سر جاشون عادت کردم که دلم نمیخواد اونا رو جا به جا کنم.
که اینطور. خب پس من کمکت میکنم که راحت تر کارت انجام بدی.
دیدن نقاشی در محل صحنه اصلی عجیب بود. همه چیز عجیبه. این همه تحولات ناگهانی و تغییرات بعد از هفته ها آرامش رو سکون.
ببخشید آقا.
چیه تنکه؟
آقای وان رویبن و همسرشون قربان.
آه بگو تشریف بیارن تو.
چشم.
سلام جناب وان رویبن، بفرمایید خوش اومدین.
بیا تو عزیزم. سلام دوست من.
سلام خانم.
سلام آقای ورمن، خوشحالم که بالاخره تمام شد.
حالا واقعا تمام شد؟
البته قربان، البته. اینجاست، خوب نگاش کنین.
واقعا عالیه، واقعا. اینطور نیست عزیزم؟
آره همینطوره. خدای من واقعا نمیتونم از شما باید چه جوری تشکر کنم.
شرا الان این دیگه کیه؟
من معذرت میخوام، ایشون خانم گریت هستن، در نظافت کارگاه به ما کمک میکنن.
نظافت جدید آقای ورمر هستن، من قبلا دیدمش.
چه دختر چش درشتی. خب دختر جان بهتره که تو برای ما قهوه بیاری.
عجله کن گریت، به خانمان بگو بیان بالا.
چشم قربان.
بار دیگر جواهری دیگر. عزیزم راضی هستی؟
البته عزیزم البته. ممنونم واقعا ممنونم، هم از تو و هم از جناب ورمر. دستان ایشون واقعا تلاست.
تلا؟ تو که اینقدر تنگ نظر نبودی عزیزم. تشبیهت اونطور که باید و شاید حق مطلب و ادا نمی کنه.
معذرت میخوام، چیز دیگه ای نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم کار ایشون واقعا بی نظیره.
خانم ون، آقای ون، خیلی خوش آمدین.
سلام قربان.
سلام
خانم، خیلی خوش اومدی.
متشکرم. فکر میکنم دیگه دارین از فرمایشای ما خلاص میشین.
پس چی شده این دختر چش درست که رفت قهوه بیاره؟
همین الان میاره. اومد.
بفرمایید.
متشکرم.
بذارش روی میز.
بیا بیرون. چیه؟ چی شده؟
پیتر پسر اومده کارت داره، میگه از خانوادت خبر آورده، الان پایین توی سالن.
خدای من پیتر، پیتر بگو.
سلام گیری.
چه خبری آوردی؟ از خانوادم زود باش.
راستش قرنطینه بالاخره برداشته شد.
خدای من راست میگی؟
ولی
چی؟ چی شده پیتر؟ کی؟ کدومشون؟ پدرم، مادرم، اگنس، کدومشون؟ نکنه؟
من خیلی متاسفم.
کی؟
اگنس خواهد.
نه
بیت، واقعا متاسفم.
زودتر بهم خبر ندادی.
نمیتونستم بیام.
خراب شدم که مثل زندان میمونه، خودم از هیچ کجا خبر نداره. با خوزای من، یعنی دیگه اگنس کوچولوی ما تو این دنیا نیست.
نه خیلی دلم میسوزه فرانس، خیلی دلم میسوزه. تفلکی بعد از رفتن من خیلی تنها شده بود. یه شنبه که میرفتم خونه، اگه بدونی چقدر خوشحال میشد.
پدر مادر چی؟ حالشون خوبه؟
صبح که رفتم خونه خیلی تنها شدن فران.
خدا گریه نکن، گریه بسه دیگه.
اگه نمیخواستم دیدن تو بیام، به این راحتی نمیذاشتن از کنارشون تکون بخور. پدر فرانس، پدر خیلی داغون شد، میگو بگم قلبشو از تو سینش در آورد، آرزو میکرده کشون میمون.
خیلی خوب آرمون باش گیرید. مادر چی؟
شده یه تیکه استخون. بعد وقت به سرم میزنه که کارمو ول کنم برم خونه پیشش، ولی باز میبینم به همون پول کم من خیلی احتیاج دارم.
دوره کارموزی لعنتی هم که تموم نمیشه.
پدر نگران این بود که تو اگه از این وضع خبردار بشی یه وقت کارخونه رو ول کنی.
بگی یا نگی هم تو همین فکر هستم. ولی وقتی به پس اندازی که پدر به زحمت جور کرده بود و برای کارآموزی من پرداخت فکر میکنم
در حال حاضر هیچی به اندازه این که تو کارخونه رو ول کنی اونو ناراحت نمیکنه.
ولی خیلی دلم میخواد که یه کاری بکنم.
یه شنبه دیگه میام با هم بریم باشه؟
باشه.
میدونی اونا تا یه سال پیش 3 فرزند داشتن اما الان هیچ کدومو ندارن. مادر میگفت خداوند ما رو تنبیه کرده، میگفت قدر نعمتشو ندونید.
این چه حرفیه؟ مگه چی کار کردیم؟ پدر کم زحمت کشید؟ منو نگاه کن، اگه تو نیومده بودی من الان خواب بودم، فقط از دور خستگی کار. خودت تو الان کجایی؟ چی کار میکنی ها؟
اون با این حرف خودشو آروم میکنه. من و تو باید بیشتر به فکر اونا باشیم.
چجوری؟ به جز این یک شنبایی لعنتی وقت دیگه ای داریم؟
من و تو هنوز جوانیم، خیلی هم جوان. واقعیت اینه که به خاطر قرنطینه چند تا یه شنبه نرفتم دیدنشون، خونمون برام غریبه شده. فراموش کردم مادرم چیزا رو کجا میذاره. یه کاشی کنار بخاری دیواری چه شکلی بودن. بعد از این چه اما خونه ارباب رو بهتر از خونه خودمون میتونم تشریح کنم. فرانس من دلم میخواد پیوندهای خانوادگی رو محکم تر کنم. هرچند که از زمان اون اتفاق برای پدر خانواده ما به کلی دگرگون شد.
منم به جز کارخونه جای دیگه ای تو مغزم نیست که باید.
دیگه من باید برم. یادت باشه یه شنبه دیگه میام دنبالت.
باشه خواهر، منتظر زن.
خدای من اگه بدونید چقدر خوشحالم، اصلا باورم نمیشه. دیگه داشت دیدن شما دوتا با هم توی خونه برام خواب و رویا میشد.
خیلی کار خوبی کردی فرانس. ما دلمون خیلی برات تنگ شده بود پسرم.
راستش منم خیلی دلم براتون تنگ شده بود، اما هرگز فکر نمی کردم یه وقتی بیام که اگنس نباشه.
مرگ اگنس ضربه خیلی سختی بود،
خیلی سخت،
مخصوصا بعد از اینکه گریت هم از پیش ما رفت. اون تنها دلخوشی ما تو این زندگی بود. با حرفای شیرینش دلتنگی ما رو برای شما خیلی کم رنگ میکرد. اون در واقع جای هر دوی شما رو پر کرده بود. یعنی خودش به این نتیجه رسیده بود که با همه سن کمی که داره باید جای خالی شما رو برای من و مادرش پر کنه. اما افسوس که معلوم نشد این بیماری لعنتی ناگهان از کجا پیدا شد و اون طفلک بیگناه از ما گرفت.
پدر خواهش میکنم گریه نکن. تحمل گریه شما از همه چیز سخت تره. تو خدا رو
پدر خواهش میکنم.
خیلی خوب، کافیه دیگه. فلانس و گریت اینجا هستن، اونم فقط همین امروز. حیف نیست که این لحظات رو از دست بدیم. خواهش میکنم این فرصت رو.
معذرت میخوام،
دست خودم نبود. فلانس تعریف کن، از کارخونه اصلا فرقی با قدیما کرده یا نه؟
هر فرقی که کرده باشه زحمت طاقت فرساش سر جاشه.
میدونم بسرم، میدونم.
ولی شما به من نگفته بودین که انقدر سخته. میدونین چرا یک شنبه ها نمیتونم بیام دیدنتون؟
درست مثل خود من. یادمه که بعضی وقتا شنبه شب که میخوابیدیم صبح دوشنبه بیدار میشدیم.
خب پس چرا من
رو باید ساخته میشدیم؟ باید ساخته بشی اینطوری.
کافیه دیگه. خب گریت،
حالا تو تعریف کن. تو رو خدا سعی کن فقط از جاهای خوبش تعریف.